ساعت 21:09 شب است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. بریتانیا 10 مقام قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر تحریم کرد. در اعتراض به اعدام محسن شکاری، بریتانیا کاردار جمهوری اسلامی را احضار کرد. و چین و عربستان در بیانیه مشترکی از ایران خواستند با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. وزارت خارجه بریتانیا در بیانیه اعلام کرد 10 مقام کنونی و سابق قضایی جمهوری اسلامی را به دلیل نقض گسترده حقوق بشر در تعقیب و صدور احکام اعدام علیه بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری ایران تحریم کرده است. بر اساس این بیانیه که روز جمعه در وبسایت وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، 6 مقام قضایی شامل ایمان افشاری، علی مظلوم، محمد رضا عموزاد، علی القاسمهر، حسن بابایی و موسی غضنفر آبادی از قضات و داستانهای کنونی و سابق دادگاه انقلاب تهران به فهرست افراد تحریمی افزوده شدند. همچنین در میان مسئولان مرتبط با زندانها، علی چهارمحالی مدیر کل زندانهای استان البرز و رئیس سابق زندان اوین، غلامرضا ضیایی رئیس سابق زندان اوین، الله کرم عزیزی رئیس زندان رجایی شهر نیز به همراه مصطفی محبی مدیر کل سابق زندانهای استان تهران در فهرست تحریمهای بریتانیا قرار گرفتند. وزارت خارجه بریتانیا روز جمعه در اعتراض به اعدام محسن شکاری، کاردار جمهوری اسلامی در لندن را احضار کرد. وزیر خارجه بریتانیا در بیانیه‌ای اعدام محسن شکاری از سوی حکومت ایران را مشمئز کننده توصیف کرد و او را قربانی نظام قضایی دانست که احکام بی‌تناسب دادگاه‌های سیاسی و اعترافات اجباری در آن امری رایج است. جیمز کلورلی تصریح کرد که بریتانیا دیدگاه خود را برای مقام‌های جمهوری اسلامی روشن ساخته و از تهران خواسته تا با توقف فوری اعدام‌ها به اعمال خشونت علیه مردم خود پایان دهد. محسن شکاری 23 ساله اوایل مهر ماه و همزمان با اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در تهران بازداشت شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه محکومیت مجازات اعدام و سرکوب اعتراضهای جاری از سوی کشورهای غربی را مداخله جویی توصیف کرده و این کشورها را به تحریک و ترویج خشونت علیه ایران متهم کرد. روز جمعه در پایان نشست سران عربستان سعودی و چین، دو کشور در بیانیه مشترکی از ایران خواستند با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند. علاوه بر این دو کشور بر لزوم تقویت همکاری‌های مشترک برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران توافق کردند و از تهران خواستند رژیم عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای را حفظ کند. عربستان سعودی و چین همچنین در بیانیه مشترک خود بر لزوم احترام به اصل حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی کشورها تاکید کردند. در این بیانیه چین از ابتکار عربستان سعودی برای پایان دادن به جنگ در یمن و تلاش‌ها و ابتکارات متعدد این کشور با هدف تشویق گفتگو بین طرف‌های یمنی قدردانی کرد. در حالی که تحلیلگران در ایران درباره زمستان سیاه و سرد اروپا هشدار می‌دادند و پیش‌بینی می‌کردند که در چنین شرایطی با توجه به افزایش تقاضا بهای نفت به بیش از 100 دلار در بشکه برسد، حالا و از چند روز پیش بهای نفت روند نزولی در پیش گرفته و حتی به پایین‌ترین سطح خود از آغاز جنگ اوکراین رسیده. گفتگویی داشتم با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، و ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
بعد از اجلاس تقریبا 4 روز پیش کشورهای عضو گروه 7 به همراه استرالیا که یک اجلاسی رو اینها برگزار کردن و بر اساس اون یک سقفی رو برای قیمت نفت روسیه تعیین کردن و به توافق رسیدن که سقف 60 دلاری برای هر بشکه رو تعیین کنن. این موضوع باعث شد که طی روزهای گذشته قیمت نفت کاهشی بشه. البته اونچه که مقامات جمهوری اسلامی امیدوار بودن اتفاق بیفته بیشتر در زمینه گاز بود به که اون زمستان سخت رو برای اروپا به کار می‌بردن. موضوع این هستش که به هر حال با توجه به جنگ اوکراین تقاضا برای نفت روسیه کاهش پیدا کرده بود از سمت اروپا و همینطور گاز. منتها کشورهای اروپایی فکر می‌کردن به اینکه باید به چه طریقی این انرژی رو جایگزین بکنن. این بخشی بود که به نظر میاد جمهوری اسلامی روش فکر نکرده بود و تصور نمی‌کرد که کشورهای اروپایی بتونن مدیریت کنن نیازشون به سوخت‌های فسیلی رو. و جدا از اینکه برای نفت جایگزین پیدا کردن، برای گاز هم جایگزین پیدا کردن. کشورهای اروپای شرقی دو قرارداد رو طی هفته‌های گذشته تنظیم کردن برای واردات گاز از الجزایر و همینطور آلمان هم یک قرارداد 15 ساله برای واردات گاز از قطر رو امضا کرده به تازگی. در زمینه نفت هم این کاهش قیمت نفت در روسیه و این سقفی که تعیین شد و حتی قیمت نفت روسیه رو برای ساعتی به 34 دلار برای هر بشکه رسوند، این به شدت به زیان جمهوری اسلامی هست، چون جمهوری اسلامی هم تحت تحریم نفتی قرار داره. و اتفاقا وقتی که قیمت نفت روسیه میاد پایین، روسیه چون منابع مالی در دسترسی داره برخلاف جمهوری اسلامی که مدت تحریمش طولانی تر بوده و منابع ارزی نداره، این امکان رو داره که تخفیف‌های ویژه‌ای بده به کشورهای غیر اروپایی که نیاز و تقاضا دارن برای نفت. و در نتیجه مشتری هایی که در دوران تحریم جمهوری اسلامی میتونست به اونها با تخفیف نفت بفروشه، الان نفت ارزانتری رو میتونن از روسیه خریداری کنن. یعنی روسیه با وجود این تحریمی که در اروپا برای نفتش به وجود اومده، مشتری های پیشین نفت ایران، نفت تحریمی ایران رو اومده تصاحب کرده، از جمله قراردادی که به تازگی برای صادرات نفت به پاکستان بسته. و خب این به زیان جمهوری اسلامی هست، چون اگر بخواد تخفیف بیشتری بده دیگه هیچ آورده ای برای ایران نداره.
خانم آسترکی، شما به موضوع گاز اشاره کردین. خب ایران بعد از روسیه دومین کشور از لحاظ دارا بودن ذخایر گازی هستش، اما الان وزیر نفت جمهوری اسلامی جواد اوجی گفته که در 8 سال آینده برای تکمیل پروژه های نفتی به 240 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست که اگر این تامین نشه حتی ایران وارد کننده گاز و فراورده های نفتی هم میشه. شما این رو چه ارزیابی میکنید؟
منابع گازی ایران الان در صدر کشورهای جهان هست، بعد از میدان گازی چالوس که به تازگی در دریای مازندران، دریای کاسپیان کشف شد. منتها اتفاقی که میفته و اساساً این بخش اصلاً ارتباطی به تحریم ها هم نداره، این هست که جمهوری اسلامی طی 14 گذشته نتونسته در ایجاد زیرساخت های جدید متناسب با میدان های نفتی و گازی که در ایران کشف شده یا از پیش از انقلاب وجود داشته، برای تجهیز این میدان‌ها، به روزرسانی اونها و افزایش استخراج و فراهم آوردن یک سازوکار صادراتی اقدامات مؤثری انجام بده. برای نمونه در پارس جنوبی میدان مشترک گازی که با قطر هست، الان قطر در این میدان گازی مشترک داره برداشت خیلی پرسرعتی رو انجام میده، در حالی که ایران به شدت عقب هست از برداشت این میدان گازی مشترک. علتش هم نگاه و چشمانداز ناکامل و ناکارآمدی هست که همواره در جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد وجود داشته، از جمله در حوزه صنعت نفت. یعنی اگر که ایران میتونست در این 14 سال جذب سرمایه گذاری کنه، اگر میتونست به روز رسانی کنه تجهیزات رو، اگر میتونست در گسترش پالایشگاه ها، گسترش نیروگاه ها، در کلن در حوزه انرژی درست عمل بکنه، نه تنها ما نیاز داخلی نداشتیم، برای نیاز داخلیمون دچار مشکل نبودیم، بلکه در حوزه صادرات هم جدای از بحث تحریم میتونستیم خیلی موفق‌تر عمل کنیم. اما بله، به دلیل همین مشکلاتی که در استخراج و توزیع گاز وجود داره، با اینکه ما منابع بسیار بسیار خوبی رو داریم، ولی الان دچار مشکل هستیم. در همین روزهای گذشته که دمای هوای مقدار افت پیدا کرد در ایران، گاز بسیاری از صنایع از جمله صنایع فولادی سهمیه بندی شده و حتی در پتروشیمی ها که گاز به صورت خوراک براشون استفاده میشد، الان برخی پتروشیمی ها دسترسیشون به گاز دچار اختلال شده و صنایع کشور تحت تاثیر قرار میگیره. این به صورت دومینووار یک زیانی رو در صنعت و تولید ایران ایجاد میکنه که مدام در تابستان با قطعی برق روبرو هستن و در زمستان با قطعی و سهمیه بندی گاز، و این همش برمیگرده به همون ناکارآمدی که جمهوری اسلامی داشته در ساختار اقتصاد، که این صنعت رو هم به هر حال بی زیان نگذاشته.
گفتگویی بود با روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی ساکن قبرس، درباره کاهش بهای نفت برخلاف پیشبینی که تحلیلگران داخل ایران. همزمان با اعتصابات گسترده ضد حکومتی در ایران، گزارش‌ها از پلمب شماری از مغازه‌های حکایت دارد که در سه روز 14 تا 16 آذر بسته بودند. عرس حاجی‌زاده، فرزند حمید حاجی‌زاده و برادر کارون حاجی‌زاده، قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات، با انتشار پیامی در توییتر از پلمب مغازه کفش فروشی خود در کرمان خبر داده است. او به رادیو فردا گفته است که در اداره اماکن به او گفتند باید به دادگاه برود. فرشته قاضی، همکارم در رادیو فردا، از عرس حاجی‌زاده در کرمان درباره پلمب مغازه‌اش و اعتصابات سراسری پرسید. عرس حاجی زاده:
دفعه قبل که سه روز تعطیل بود به من زنگ زدن، گفتن شما باید باز کنین برای آیندت بد و اینا، که من گفتم آقا من باز نمی کنم، همه بستن. هیچ، اون دفعه دیگه فقط اومدن این گیر دادن رفتن. این سری که زنگ زدن، حالا من جواب تلفن اصلا ندادم، یعنی اصلا اون صبحی که زنگ زده بودن جواب گوشیار ندادم. خب این دو روز هم که گذشت، بعد دیگه اومدیم یه روز در مغازه دیدیم، یعنی اومدیم بچه‌ها زنگ زدن گفتم مغازه پلمب کردن، رفتم اونجا دیدم مغازه پلمب شده. دیگه همین دیگه دیروز هم که رفتیم اماکن، گفتن که باید برین دادگستری، قاضی بهتون دستور بده چیکار کنی. احتمالاً هم به خاطر همین سه روز دیگه گفتن که بسیار چرا همراهی کردیم با مردم.
در واقع منظور سه روز اعتصابات هست.
اعتصابات، بله بله.
دفعه قبل هم سه روزی که اعلام شده بود همزمان با سالگرد آبان، اون موقع هم شما همراه با اعتصابیون بودید. اشارتون به همون بود که دفعه پیش؟
بله دقیقاً برای همون بود. سری قبل هم همینجوری بود. خب دیگه تمام کرمان، خب همه مغازه‌ها بسته بودن. حتی این سری هم تقریبا میشه بگی راحت 60% 70% بسته بودن. حالا با اینکه خیلی هم اخطار داده بودن و گیر داده بودن، خب نه همه بسته بودن. حالا یه چیز جالب که هست، اگر مغازه های هم باز باشه، مامورا میان خودشون گیر میدن، میگن آقا ببندین، امنیتتون با ما نیست. یعنی ما هم اینجا گیر میکنیم، یعنی نه من، تمام مغازدارام روی موضوع گیر میکنم، میگن آقا ما باز کنیم، خودتون میگین ببندیم، میایین دوباره میگین باز کنیم. این وسط اصلا ما نمیدونیم باید چیکار کنیم. این موضوع هم خیلی جالبه که باید چیکار کرد.
الان مغازه شما رو پلمب کردن، آیا چیزی نوشتن، چیزی چسبوندن، اطلاعی چیزی هست؟ چی نوشتن، مضمونش چی هست؟
اداره اماکن و با اتاق اصناف اومدن که اگرم که باز کنید پیگرد قانونی دار، قضایی دار.
گفتید دیروز رفتید اماکن، اونجا گفتن باید برید دادگاه. آیا چیز دیگری نگفتن، اینکه اماکن این کارو کرده یا اینکه کدوم نهاد مشخصا این کارو کرده؟
نه، خود اماکن این کارو انجام داده. و اینکه فروشگاه خیلی زیاد بود که به حساب بسته بودن مثل من، ولی نه، دیگه صورت بود که اگر شما پرینت بانکی داشته باشی، یعنی اگه به من گفتن اگر اون چند روز تراکنش داشته باشه کارتاتون، خب بیاین ما مغازتون رو باز میکنیم، که ما گفتیم نه ما تعطیل بودیم. گفتن خب پس باید برین دادگاه، قاضی دستور بده ببینیم چیکار باید بکنیم. ما هم گفتیم چشم، خداحافظ.
الان مشخصه چه زمانی کدوم شعبه شما باید؟
نه هیچی مشخص نیست، گفتن فقط با خودتون پیگیری کنین، حالا یه نفرم گفت که احتمالاً یک ماه بلومه.
اشاره کردید که شما در همراهی با مردم این کارو کردید. میشه یکم بیشتر توضیح بدید؟ با توجه به اینکه قبلا هم تهدید شده بودید ولی همراه با در واقع اون فراخوان سراسری اعتصاب کردید. دلیلش چی بود؟
ببین دلیلش که کاملا مشخصه. حالا اگه شخصی بخوای من حساب کنم، خب 24 سال تمام مردم همراه خانواده ما بودن. بعد خب اگه من نبندم کی ببنده؟ دلیلش کاملا مشخصه، همدردی با مردم و مخالفتمون دیگه، یه نوع اعتراضی که خب چیکار کنیم؟ اگه اونجوری بخوایم اقدام کنیم بریم بیرون، میگیرن میکشن اعدام میکنن. اینجوری هم بخوایم توی سکوت مغازه رو ببندیم، یه نوع اعتراضی رو به خود نشون بدیم، خب اینم که پلم میکنن دیگه، نمیدونیم باید چیکار کنیم.
به پایان این بخش خبری در رادیو فردا رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزارم.